اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه 13 بهمن ماه سال 1395 هجری شمسی، دهه مبارکه فجر را گرامی می‌داریم، مطابق با 3 جمادی الاولا سال 1438 هجری قمری که کم کم به دهه دوم فاطمیه میرسیم و تسلیت عرض میکنیم، مطابق با اول فوریه 2017 میلادی آغاز قلطاخگری شرورانه آمریکای لعینه. حالا هر کسی دلخ کنه آتیش بیاره معرکه باشه، دود و آتیش به چشم خودش فرو میره. اینا رو شما میبینید، قصه نخواه انشالله فشر. حالا مباحثمون مؤمنان تو بحث دخانیات مواد افیونی و مسکرات و قرص های روان برگردان بود. یه سری چیزا گفتم مؤمنا، حالا یه کلمه روایت از خارج بگم، بعد دنبال بس در دخانیات و مواد مخدر و مانندو. در بهار علامه مجلسی، خارج از کتاب یادداشت بفرمایید، جلد 73 صفحه 143، ما انواع سکر داریم، انواع سکر داریم، یعنی مست لایعقل شدن. گاهی شخص مستی از مسکرات دارد. حالا چه این مسکرات جامد باشه چه مایع باشه، بنگ و چرس و حشیش و ماریجوانا و اینها، الاستی یا مایع تزریقی باشه، مورفین و چی و چی و چی، یا به صورت بخار یا استنشاقی یا دود باشن، دود تریاک یا کشیدن گرد هروئین، یا به صورت مایع نوشیدنی باشن، شراب خمر یا انگور، شراب نبیذ یا خرما، شامپاین، ودکا، ویسکی، ساکی و مانند. مستی از مسکرات، خرید فروشش، نگهداریش، خوردنش، ترویجش، همینا حرامه. حرامه. چرا حرامه؟ چون 12 روایت داریم میگه حرامه. گاهی به صورت مصداقی میگه حرامه با نام تعلیل، لأنه مسکرون. گاهی به نوع قضیه کلیه میگه، موجبه کلیه، و کلو مسکرن حرامان. این مال مسکر. پس گاهی مستی لایعقل شدن به خاطر مصرف مسکرات، الکلیسم و غیر الکلیسم. دوم، گاهی مست لایعقل شدن مستی مال، مال دارایی، پول. میگه پول بیاد، هر رای بیاد، شغل حرام، کس حرام، سرمایه گذاریش به سبک حرام، ارزش افزوده به سبک حرام، نگهداری حرام، همش حرام، حرام در حرام. این مستی ناشی از مال داره. ازا هیچ نوع حریم رعایت نمی کن، قانون رعایت نمی کن، دائما هم قانون گریزی داره. این مست ماله. اگر بخوای تصور کنی هم یعنی مثال به ترامپ بزن، راحت آسان مقدس عرفه کن. حالا این میلیاردر صهیونیست آمریکایی مثل ترامپ که رئیس جمهور شده مست مال، بدبختی های دیگه هم داره. حالا این یک، اینو میگیم سکر المال. سوم، گاهی مومن ها بعضی ها پرخا، یعنی طبق سنش مثل آدمیزاد خواب نداره، همه خواباش خرگوشی یا خرسیه. گفتین چی گفتم؟ حرکاتش هم اینه چیه؟
سلام
دارم. علیکم السلام ورحمت الله. پس یکی از اقسام مستی ها چیه؟ مستی خوابه. یعنی شخص خیلی چیه؟ پرخوابه، طبق سنش خواب لازم نداره. مسئلش مسئله چی میشه؟ خرگوشی یا خرسی؟
خیر از بیماری هست.
این خودش بیماریه؟
نه نه، منظوم چربیش،
بیماریش روانی و رفتاری،
چربیش قند.
اونها اونها یه چیز دیگه است، اونها چرتش زیاد خواب نمیره تفلت، خمودگی، چرت، خوابالودگی زیاد، کسی که چربی های مضر خونش زیاد. نه این اصلا پرخوابی داره، عمدن زیاد میخوابه، مثلا به مقتضای سنش، مثلا میگم باید 6 تا 10 ساعت بخوابه، مثلا سنهای ما. حالا این یکم میدید 12 ساعت میخوابه، یکی هیچ که بیشتر عمرش دو سومش تو خواب. وقتی هم که بیداره این میمونه تنبل هستن به درخت ها، ببینی چند ساعت میگذره کلش ایجه میکنه، ببینی چند ساعت میگذره ایجه میکنه. این دارم دیدیم یا نه فیلم راز بابا؟ ناخونش هم بلند نمیگیم میمون تنبه بابا، تو انسانی همون بیر کن چرت پرت نظریه داروین رو، هر کسی هر چرت پرت بگیر تو باید قبول کن انسان هم نسل میمونه. خب برو خواهد محشور شد با میمون، چه حال به یام افتی؟ انسان انسانه. پرخوابیش غلطه، تنبلی و تنپروریش هم غلط مضاعفه. این میدونی مست چیه؟ مست خوابه. چرا؟ چون خیال میکنه این پاهنهای مثبتی که داره همیشه داره، سلامتی بدن، سلامتی روان. کسی که پرخواب باشه و به این کارش ادامه بده، جسم و روانش به زودی هر دو خراب میشه. این مست سلامتیه، از ایس جسم، از ایس روان. یادتون باش چی گفتم؟ نظر این مستیه، خواب داره، سکر و نام. حرف رو بوم نکردم، دارم روایات رو ستون توضیح. بعضی ها سکر و مال دارن، بعضی ها سکر و نام دارن. بابا حالا پاشو وقت کاره، وقت عبادته، وقت صله رحمه، وقت احسان به پدر مادره، جوانی استارت زندگی صحیح در آینده، تلاش مضاعف تو جوانی، بهشت دنیا و آخرت جوانی، جوانیشو به هرزگری یا لاعبالی هم نیست، جاستون بدنش سالمه، فکرش هم قویه، تصمیم به موقع سریع، چابک هر کاری بتونه میتونه انجام بده، چه قدرتش داره. یادش میره که بابا جون این سلامت جسم و روان همیشه نداری، حالا که داری باید حسن استفاده کنی. انواع مستی ها به سراغش میاد، علکی علکی خودشو ضایع میکنه. یکی دیگه از مستی ها چی همون؟ بگو. علم بدون تهذیب نفس، بگیم سکر العلم. خیلی این مهمه مومن، مستی علم داره. عجب، میدونی مصداق بارزش در زمان ما چیه؟ صهیونیست بین الملل. هم مست شهرت و مقامه، هم مست پول و ثروته، هم مست انحصاری علومه. یه این علوم پایه یا علوم برتر فقط خودم داشته باشم، هیچ کی نداشته باشم، به هیچ کس هم اجازه تحصیل نمیده، این خط نشون هم بکشه. این صهیونیست بین‌الملل، اینا مستی علم هم دارن، چون علوم رو انحصاری قرار میدن. سیاسی بلد نیستم، دارم یه روایت توضیح میدم. دین که یاد گرفتی سیاست هم هست، دیانت نا این سیاست نا این هم مال مستیه. سکرال علم، سکرال علم خیلی بدیه داره. و او چیه؟ یکی از بدیهاش چیه؟ حجاب اکبر. کسی که مسته دانش داشته باشد رعایت اصول انسانی نمی کند، میخواد فقط خودش برتر باشه، بقیه اوج علمی اوج فرهنگی صحیح نگیر. انگ میچسبونه، مارک میچسبونه، عمدن جوامع رو عقب مونده نگه میداره، عمدن جوامع بشری رو عقب مونده نگه میداره، عمدن. یه حساب اکبره، چون عبودیت الله نداره، علم داره اما ایمان نداره به خدا، به قیامت که باید بره حساب کتاب پس بده. خیال میکنه حالا که ثروت داره، حالا که شهرت و قدرت داره، حالا که پول و مانند او و مقام اینا داره، پس همه کارس از هر حیثی آزاده. آزادی مطلق رو با اعمال شنیع و کثیفش مردجه. دیدی این علم بدون عمل صالح حجاب اکبر. این دنیا رو دانشمندان و علمای فاسق فاجر پول پرست دارای حب دنیا با آتیش کشیدن. افراد عادی که با آتیش نمیکشن. کیا هستن که در استخدام صهیونیستن؟ این درس خونده های متخصص غیر متعهد، یعنی متخصصی که پول پرسته، میره نوکری اجانب میکنه، حالا بمب اتم میسازه، سلاحای شیمیایی میسازه، سلاحای میکروبی میسازه، انواع چیزا برای انهدام بشر. این متخصص های غیر متعهد هم این همه ابزار نظامی تو کل کارهای زمین هست، همه میخوانم دیگر کشتار کنم. دیدم علم بدون عمل صالح بدون نیت خالص مال کیه؟ مال دانشمند های متخصص های غیر متعهد. پول پرستی میگه اینجا من میرم خدمت میکنم تو اروپا یا آمریکا یا پشمدان هر جای دیگه که آجا خونه به من که میده، ماشین 0 کیلومتر که من میده، به منم زن میده، چش بادوری میخوای یا چش آبی یا چش زیتونی؟ شوخی نمیکنه که میگم یک کلاس ها میذار جلو کدوم زن میخوای توسط بترسی. اینه که میگم واقعیت دارم، مثل اینکه سلف سرویس رستوران میریم میگه کدوم غذا. اینه که میگم واقعیت دارم. دیدی مومنم متخصص غیر متعهد که پول پرسته، که غلبه احساسات بیجا داره، خشونت بیجا، شهوت بیجا. بفهمم دیدی این علم ارزش نداره، این علم مخربه. بذار حجاب اکبر. علمی که مفرح ذاته، آرامش برقرار میکنه، امنیت فردی و اجتماعی میاره، علمیه که با تعهد باشه، یعنی خدا رو بشناسه، حساب کتاب قیامت بشناسه، مواظب خودش باشه، یعنی مدیریت برخیشتن. همیشه تو مواظبت و مراقبت به دیگران هم تذکر بجا و صحیح میده، یعنی سکر ندارد. ولی علم بدون ایمان صحیح حجاب اکبر، مستی دارد، مست لایعقله. حتی تفاوت‌های اجتماعی و اختلاف طبقاتی فاحش میاره. شما تو هر رشته هستی رو خود مثال بزن، مثلا دکتری، مهندس، آقا هر رشته که هستی شما ببین، مثلا یکی درآمد ماهیانش میشه 1,200,000,000 تومان، یکی دیگه مثل همین دکتره درآمد ماهیانش میشه 0,000,000، به زور میشه 1,000,000. یعنی چی؟ یعنی همین چی؟ سکر علم هست. تو لباس های دیگه همینجور به ما چه؟ فزن فوزولی موقوف. من خواستم این تیکی روایت تصور کنم. اینم شماره 4، شماره 5. گاهی مؤمنا در ضمن صحبتان گفتم اینجا، گاهی سکر و شبابه، سکر و شباب یعنی مستی جوانیه، مستی جوانی. عجب، مستی جوانی رو اگر کنترل کنی، مستی جوانی تبدیل میشه به نسیم بهاری. اگر مستی جوانی رو همجور یله و رهاش کنی، بذاری همیشه غلبه احساسات بیجا باشه، میشه پاییز برگ ریزان سوزان. مستی جوانی ضایع کننده است، اما اگر جوانی تو کنترل کنی و نگذاری غلبه احساسات بیجا بشه، میشه نسیم بهاری. در این نسیم بهاری توشه برمیداری، درست کار میکنی، سنجیده، منظم، مستمر، تلاشت مظاهره، دنیا و آخرت رو با هم میبینی، هم حالت میبینی، هم آینده که مثل گوینده پیر شدم، پیر و پاتال نشم، آلزایمر نگیرم، رو به قبله نشم، قرادب به بدنم نشه. یعنی شما با اینکه جوونی هم حالا رو میبینی هم آینده رو. لذا مواظب اعمال و رفتارتی، مواظب خوراکی و آشامیدنیتی. آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. این جوانیه که نسیم بهاری رو حسن استفاده میکنه، به نسیم سحری، به اوقات صلات یومیه، نماز شب، به توکل بر خدا، به توسل به 14 معصوم، به تحصیل علم و یقین توأم با تعهد، به تحصیل علم و یقین توأم با تعهد، به مشاوره علمی برای حصول محصولات فرهنگی صحیح یا داشته های علمی مناسب، برای نوشتن پایان نامه های درست و مقالات علمی در داخل و خارج کشور که نفر اول تو منطقه و جهان بشه و دیگران بهش مراجعه کنن، نه اینکه خودش گدای غرب و شرق شود. نسیم بهاری. لذا آیات قرآن و کلمات اهل بیت به ما میفرمایند که از این جوانیت که بهار عمرت حسن استفاده کن، مست لایعقل نباش. سکر و شباب غلطه، مستی جوانی غلطه، ضایع کننده خودت و دیگران. اما جوان برومند رشید همچون علی اکبر امام حسین علیه السلام، همچون دختر رسول الله فاطمه زهرا باش. بهاری زندگی میکنی، گل سرسبد هستی میشی، فرح بخشی، منجی هستی، هادی هستی، هادی دیگران برای انجام خوبیان. به شرط این که جوان خودتو ضایع نکن. یعنی چی آجا؟ آیه قرآن بخون: لا تنس نصیبك من الدنيا شبابك و فراقك و نشاطك. این اولیش آیه قرآنه، این دومی داشتم فرمایش امام محمد باقر علیه السلام میخونم: لا تنس نصیبك من الدنيا. قال الباقر علیه السلام: ای لا تنس شبابك و فراقک و نشاطک. دیدین؟ شبابک، جوانی تو ضایع نکن. سکر و شباب نداشته باش، جمونیت رو با مدیریت صحیح برخیشتن، این جوونی که بهار عمرته با مواظبت و مراقبت از این نسیم بهاری توشه بردار تا محصولات فرح بخش رو در گرما و کوره پز روزگار فراز و نشیب زندگی تحصیل کنی که تو هر سنی که هستی محصولات مفید برای خودت هست. اخلاق حسنه، تربیت روشیافته، روابط عامی سالم، نرم خویی، خوش زبانی، وفای به عهد، کرامت، شرافت، خب همین همه صفات خوبه، همین ها رو داری. شجاعت، این صفات خوب، اما اگر خودتو ضایع کنی میشن مست لایعقل، هرزه، لاعبالی، لجان گسیخته، دوست ناباب، شبنشینی مبتذل، فاتحه، اصلا این باید کسی دوست فاتحه بکنه، خود دوست باید فاتحه بکنه، چون اسکلت متحرکی، کسی که خودش ضایع کنه، اسکلت متحرکه، مرده متحرکه، حیات طیبه نداره. پس این شماره 5 معلوم شده آقا، مستی جوانی، اینم بده، سکر و شباب هم بده. ششمی، در ضمن صحبتان گفتم، ششمی، سکر الملک، مستی از مقام و شهرت. سکر الملک، مستی مقام. یادتونه گفتم مثال آسونش به اینکه گیج نشی، همین ترامپ، هم مست سرعته، هم مست مقامه، تصالف هم دیم شد، هم بحثای دیگه. این روایت رو یکم توضیح دادم. حاج آقا من دوست دارم مثل خوبا هم دنیا، هم وقت مردنم، هم برزخم، هم قیامت سعادتمند باشم. عاش سعیدم، مات سعیدم و حشر سعیدم. حالا برای عاقبت به خیری خودت و دیگران دعا کن. یعنی باید قبلا سنجیده عمل کنی. حالا دعات به جاست، وقتی سنجیده عمل کردی دعات هم به جاست. حقیقت سعادت این است که عمل آخری که انجام میدی قبل اینکه بمیری عمل صالح خالصانه مخلصانه باشه. حالا عاقبت به خیرش. اما گاهی آدم حین انجام عمل حرام میمیره، عاقبت به شر شدی، چون اصلا فرصت توبه پیدا نمیکنه. حالا باید داره کباب بشه، چیزخاله بشه، ادب بشه تو طبقات جهنم. اگر قابل عفو باشه که برگرده مارت جهنمی میشه پاک کنم، وارد چه پایین دست بهش. تو ذهنت مون مومن ها، اما اگر سنجیده عمل کردی، مدیریت برخیشتن بود، مواظب جوانیت بودی، نگذاشتی مست لایعقل بشی در هیچ کدام از 6 زمینه، همیشه سرزندهی، همیشه فکوری، همیشه عاقل بالفعلی، همیشه باشعوری، حالا کارهای سنجیده از سر میزنه، حالا کارهای سنجیده که از سر زد همیشه میشه برانگیزاننده دیگران، یعنی داعی دیگران بر انجام کارهای خوب، یعنی نمیگذاری مردم دچار احساسات کاذب بشن به نوع غلبه شهوت بیجا یا غضب بیجا، هم خودت همیشه هوشیاری، هم نمیگذاری که دیگران مست لایعقل بشن، چون همیشه آمر به معروف و ناهی از منکری. خب تو ذهنمون امجا، این هم یک کلمه که اینجا گفتم. بعضی ها هستن که مثلا خدا ازشون بدشون میاد، خدا از این افراد بدشون، کسی که پرخوابه، کسی که پرخوره، کسی که پرحرف، لفاظی، عباطی، اراجیفش زیاده، خدا از این افراد بدش میاد. گرفتین چی گفتم؟ پرخوابه لفاظی که عراجیف و عباطیل میگه و همچنین پرخوره. یادتونه قبلا ها گفتم پرخوری یکی از علل ایجاد حداقل 9 بیماریه، یکیش هم قساوت قلبه، سنگ دلی میگه، دیگه رحیم القلب نیست تا چه برسه بخواد ودود باشه، دلسوز دیگران باشه و صمیمیت و مودت با دیگران داشته باشه. لذا هر کسی که ظلم کنه به خودش یا به دیگران بساطش زود جمع میشه. یعنی یکی از علل کوتاهی عمر و ضایع شدن بیش از اندازه چیه؟ ظلمه. چه ظلمه به نفس، چه ظلمه به غیر. هر کسی که دوست داره بساط عمرش زود جمع نشه باید مواظب باشه ظلم به نفس و ظلم به غیر نداشته باشه. هم یک کلم. بله اگر عرضه داری مؤمنان فدایی ولایت باش، همچون شهداء در راه خدا فی سبیل الله که شمع محفل هر محفل عقلایی هم. اما بعضی ها هستن که دیدی که خونه ناحق پروانه شمع را چندان اما نداد که شب را سحر کنه. پروانه سوزوندیم، شمع هم خودش هنوز سحر نشده خاموش میشه. عمرش این مسئله تو فارسی خواستم بگم ظلم به خودت و ظلم به دیگران نکن، این علت اصلی عمر کوتاه. ظلم به خود و ظلم به غیر. یکی از مصادیق ظلم به خود چیه؟ خوردن حرامه، دیگه شبهناک، دیگه با عدم آرامش و تعادل روانی، با عصبانیت رانندگی میکنه، با عصبانیت میخوره، با سوء ظن به دیگران قضا میخوره، حرف میزنه، طرز حرف زدن قضا خوردن. دیدی این قضاها به جای اینکه سلامتیش حفظ کنه یا استمرار ببخشه بیماریش بیشتر میشه. دیدی چی میگم؟ ولو قضا ذاتاً حلال باشه، طاهرم باشه، ولی به شرطی که مسمومیت ذهنی نباشه، یعنی سوء ظن به مؤمنین و مؤمنات نباشه. حالا شخص با ناراحتی و عصبانیت رانندگی، من رانندگی مثال میزنم مردم تصور کن، یعنی زندگیش داره میگردونه، بابا جون با عصبانیت زندگیت نگردون، چون وقتی آشفتگی ذهنی داری تصمیم به جا به موقع و اراده صحیح نداری، دست با چلفتی عمل میکنی، بعد بعدن پشیمون میشی. یه پشیمونی علکی، چرا قبلش دست با چلفتی و تصمیم نابجا گرفتم تو انجام این کار کالا، اینقدر ضربه بخورم، اینقدر ضایع بشم، اینقدر جلو مردم سبک شم، فامیل غیر فامیل، مقصر کیه؟ خودشه. خب معلوم شد آقا این تیکه که یکم مثال زدم. حالا بیایم سر بدن دوباره و همین مسائل دخانیات، مواد افیونی و قرص‌های روان برگردان. یادداشت بفرمایید. باید دانست که ورود به اعتیاد آسان است. باید دانست که ورود به اعتیاد آسان است. زیرا به سه بار مصرف مواد است. به سه بار مصرف مواد است، یعنی حد اقل جمع عرفی از سه و بیشتر. سه بار که سیگار میکشه، یا سه بار که چپاق میکشه، یا سه بار که قلیون میکشه، یا سه بار که حب تریاک میندازه بالا، یا سه بار که بنگ و چرس و حشیش و ماریجوانا، یا سه بار که نصف گیلاس، نیمچه گیلاس، شیشه، پلان، پشمدان شراب که میخوره معتاد میشه. اولش فیگور میگیره این نرمه این یه ذره حاج آقا استغفرالله ما اینا باشگاه رفتم بکس محمد علی کلی دارم مثلا بدن آرنولد دارم استغفرالله این نرمه من ضربه فنی کنه دیدی همون قلبه احساسات بیجا هرچی آقلا بهش میگن ضربه فنی میگن گوش نمیم به سه بار حالا هر کدوم آخرین پیشرفت های علمی نمیم حرف من هم قبول نداریم پروفسور فرجاد استاد دانشگاه و مؤلف کتب متعدد از جمله این کتاب بنویس از جمله کتاب اعتیاد و روش درمان آن بدون مصرف دارو کتاب زیاد دارم نسبت به موضوع بحث اینه گفتم پس باید دانست که ورود به اعتیاد آسان است زیرا سه بار مصرف مواد چه مواد مخدر چه مواد روان برگردان مثل اکس مثل کریستال و مانند او ولی خروج از اعتیاد بسیار سخت است ولی خروج از اعتیاد بسیار سخت است
کوکائین با یک بار
بله 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 یه استثناست کوکائین بله به یک بار معتاد میشه چرا؟ چون ضریب اثرگذاری مواد با هم فرق میکنه ولی حکم عمومیش اینه که اثرگذاری منفیش روی مغز انسان بعد از مصرف مواد به 15 ثانیه است به 15 ثانیه 15 ثانیه که به مدت 15 ثانیه بعد از مصرف این مواد در مغز انسان اثر میگذاره اثری که مست لایعقله خب معنیشون مهمه اعتیاد یک وابستگی داروییه یادتونه گفتم خود درمانی غلطه دیروز توضیح دادم اعتیاد یک وابستگی داروییه و یک عادت زشته یعنی عادت نابهنجاره نابهنجار علل اصلی روآوری به اعتیاد دو چیز است علل روآوری به اعتیاد غالبا دو چیز یک برخورد ناجور و نامتعادل با یک فرد داشتن برخورد ناجور و نامتعادل با یک فرد داشتن مثلا همیشه با طرف مقابلت حالت تمسخر باشه تحقیر باشه سرکوب باشه شخصیتشو خرد کنی یه بار دو بار صد بار این طفلک میخواد شخصیتشو بازسازی کنه با اینکه از طریق صحیح میخواد حالا میره به طریق ناجور میگه این درد رو من بکاهم خیال میکنه داروه دارو نیست اینا اینا مسکنه خرابی رو خرابی میاد وقت تحقیر بیشتر میشه استهزا بیشتر میشه از اجتماعات طرد میشه از محل کار طرد میشه از فامیل طرد میشه دیدی هی بدتر میشه بدتر میشه اعتیادش به مواد افیونی و قرصای روان برگردان بیشتر میشه درست شد مؤمنا علل اصلی روآوری به اعتیاد یک برخورد ناجور و نامتعادل با فرد داشتن دوم ضعف روابط عاطفی محبت لازم در خانه و خانواده نمی‌بینن حالا پدر مادر نسبت به هم زن و شوهر نسبت به هم بزرگتران نسبت به کوچکترای خانواده پسرا دختران کوچکترا نسبت به بزرگترا محبت طرفینی نیست. احترام متقابل نیست. حفظ شخصیت یک دیگر نیست. همش دوئیه، همش اختلاف، همش درگیری، همش سوء زن. حالا میخواد بره خواهشه خنک کنه، اشتباهی میره به جای آب سرد گواره عادی میره به دامن اعتیاد میافته که خانه و کاشانشو میسوزونه. جهنم هم ضعف روابط عاطفی و ضعف روابط انسانی که 25% از معتادین به خاطر این علته که چرا معتاد شده. 25% از معتادین به خاطر علت ضعف روابط عاطفی و ضعف روابط انسانیه و از هر 10 خانوار موجود یک خانوار مشکل روانی دارن. بابا مشکل روانی معناش این نیست که این دیوونیه زنجیریه باید ببریم تیمارستان. مردم اینجوری تو ذهنشون تداعی میکنن، نه این معناش این نیست. ما بیش از 400 بیماری روانی داریم. خب اینجا باید بره درمان پیش یک روان پزشک یا متخصص روانشناسی بالینی و مانند او، یا پیش یک استاد اخلاق و تهذیب نفس. خب باید بره عمو جون. خب نمیره تو حوزه علمیه و مانند او. میگه من که مریض نیستم. خب میدونم عمو جون تو مریض نیستی، یعنی جنون ادواری و جنون اطباقی نداری، نه اینکه بقیه بیماری های روانی یا اخلاقی ها نداری. بابا هر کسی اندازه خواهش یه عیبی داره، خب عیب نقصت برطرف کن. میدید بد اومدن نداره، مثل اینکه تو فصل سرما سرد خوش هر کسی یه بیماری میگیره، دیگه بد اومدن نداره. یکی کیپ بینی میگیره، یکی آبریزش بینی میگیره، یکی اشکریزی بیمورد میگیره، یکی حساسیت چشمی میگیره، یکی سرفه های مکرر میگیره، یکی مشکل تنفسی هنگام خواب میگیره. دیگه یکی بد اومدن نداره، پیش متخصص های مختلف مراجعه میکنی درمان میکنی. حالا نزدیک 400 نوع بیماری روانی داریم، حالا یکیش جنونه، حالا خود اون جنونم 70 نوعه. تصافم 70 نوع جنون داریم. این که بعد اومدن نداره، میگیم پیش متخصص متعدد برو درماشو، نگذار این بیماری بمونه کهنمون بشه، درمان سخت‌تر میشه. نگذار این بیماری چنگ بزنه به بقیه، تعداد بیماریات بیشتر میشه. تصافم فهمیدیم مومنو؟ رضا گوییم از هر 10 خانوار یک خانوار مبتلا به بیماری روانی هستن. بیشتر نمیخوام توضیح بدم، یه چیز کلی گفتم اینجا تو کتاب های تخصصی همه. حالا چند نکته. یک، بهترین راه محبت در کسانی که کمبود محبت و عاطفه دارن، بهترین راه درمان اینطور افرادی که معتادن در اثر کمبود عاطفه و محبت، بهترین درمان چیه؟ محبت و صمیمیت. یعنی همین دو اثر وضعی مطلوب که خدای متعال در ازدواج شرعی و قانونی قرار داده، مودتن و رحمه. مودت یعنی صمیمیت، دوست جونجونی بودن. رحمت یعنی مهربانی مستمر. پس زن و شوهر خدای تو ازدواج قانون شرعی قرار داره، این قطع نکن، ادامه بده به صمیمیت و محبت. زن و شوهر نسبت به هم نباید بی تفاوت باشن یا معطله و مانند او، مایه دق هم نباشن، دلازاری نداشته باشن، دلبری کنن. محبت و صمیمیت رو ادامه بده. به خاطر سبک مغزی یا لجبازی یا درخواستای بیجا یا توقعات بیجا بیش از توان طرف مقابل، زندگی تو با آتش نکش. خب معلوم شد، یعنی به این آیه قرآن عمل. مودتن و رحمه. اعتیاد قبلا در سن 40 سالگی به بالا بود، ولی همکنون به دسیسه دشمنان در مقاطع دانشجویی، دبیرستانی، راهنمایی و حتی ابتدایی اومده. بالاترین درصد و گروه سنی اعتیاد از 15 سالگی تا 30 سالگیه، یعنی از دوران بحران عمر که دوره نوجوانیه تا پایان جوانی و 5 سال بیشتر، از 15 سالگی تا 30 سالگی. در سنین زیر 40 سال به یک باره می توان اعتیاد را کنار گذاشت، فقط اراده می خواهد. باید تقویت اراده کنی و حس اعتماد به نفس رو به شخص برگرده. ولی در سنین بالای 40 سال بایستی در 7 نوبت، علامت پیروزی، بایستی در 7 نوبت کم کم ترک کند. هر بار از نوبت ها یک هفتم از مواد مخدر و مانند او کم می شود. مطلب دوم، همانطور که گفتیم اعتیاد یعنی وابستگی جسمی و روانی یک شخص معتاد یا جامعه معتاده به مواد مخدر و قرصهای روان برگردان و الکل و مسکراتی که مست کننده است، گرچه در اعتیاد به مواد روان برگردان وابستگی روانی بیشتری ایجاد می کند، مثل دولفین، آبی، اکس، اکستازی و مانند او کریستال، وابستگی روانی به مصرف این قرص ها و مواد روان برگردان وابستگی به اعتیادش چیه؟ بیشتره. اگر کسی مثلا غضب بیجا داره و بخواد غضب بیجاشو تشدید کنه و حالت درنده خویی و حالت گرگی به نوعی که لتپار کنه دیگرانو، قیمه قیمه کنه، چاقو کشی کنه، عربده بکشه تو شهر و محل خودش، مصرف حشیش و اعتیاد به حشیش از این سگ وحشی درست میکنه، گرگ وحشی درست میکنه، به هیچ کس رحم نداره، حتی به پدر مادرش، تا چه برسه خواهر و برادر و فامیل و همسایه یا هم محله یا شهر و وطن. باید مواظب این سگهای وحشی و گرگهای وحشی باشی. مثلا حشیش وابستگی جسمی کمتر ولی وابستگی روانی بیشتر ایجاد می کند و حالت خشونت را در شخص افزایش می دهد و ضریب خشونت های اجتماعی و قلتاقگری ها را در جامعه بالا می برد. بحثای جرم و جراحت و قطع عضو یا شکم سفره شدن یا چشمش از کاسه می پره یا مغزش می پاشه و مانند او، یه سرسوزنش بحث اسید پاشی و مانند او مطرح میشه. مطلب سوم، مواد مخدر و مواد روان برگردان هیچ کدام دارو نیستن، بلکه مسکنن، یعنی منشأ درد رو از بین نمیبرن. شخص معتاد فقط احساس درد کمتری داره به خاطر اینکه میره تو پرسه، تو خمودگی درد کمتری احساس میکنه، وقتی که تو این خمودگی ناشی از سکر به خاطر مصرف مواد. پس مواد مخدر و مواد روان برگردان و الکلیسم و مانند او مسکن هستن، هیچگاه دارو نیستن. لذا برای درمان درد بدن مصرف این مواد لازم نیست و برای درمان درد بدن دو چیز لازم است: یک، رفتن زیر دوش آب ولرم. اگر اسپاسم عضلانی یا درد عضله داره، آب گرم، داغ عادی، یک دوش آب ولرم میگیره یا داغ عادی، نه داغ سوزان. دوم بلرم. ماساژ دادن.
اولی ولرم بود، دومی داغ
عادی. اگر سرما خوردگی شدیده و اسپاسم عضلانی شدیده، داغ عادی، بعدم ماساژ بدم. مثلا در آب حمام، در وان حمام 20 دقیقه بدنش ماساژ بدم، دردای عضلانیش همه خوب میشه به 20 دقیقه. ولی همونجا زود با حوله خشکش کنم، بعد یه حوله دیگه خشک قشنگ دورش بپیچم شبیه بان پیچ، حالا بیارنش توتا، یکی دو تا پتا هم روش بندازم، یکم عرق کنه، تمام این قلنجاش خوب میشه. درش مون تو ذهن تو تم شد، نمیخواد دارو مصرف کنه. اون دردای مواد به خاطر اینکه کلسیم و املاح خاصی از بدنش کم میشه، دردای استخونی زیاده. حالا باید تو جیره غذایی زنجفیل و سیادونه بذاری، ولی از چیزهای دیگه باید فاصله داشته باشه. یکی از رقیق کننده‌های خون نباید مصرف کنه، دوم این که قبل و بعد یا بین مصرف مواد نباشه، اگر نه منجر به مرگش میشه. چون زنجفیل رقیق کننده خونه.
کی این کار بشه؟
بدعوجون؟
کی این کار بشه؟
گفتیم به جای اینکه بخواد دردشو بره با مواد مسکن، خب بره یه دوش آب گرم بگیره، یا وان حموم، یا نمره های حموم رو بیرون، نمره حموم، نمره است، وانشو بگیره، 50 تا 100 تا پول وان میده، 20 دقیقه تو آب وان دراز بکشه. اگر فرض کن درد ناشی از شبه فلجی یا لمسی یا اینها داره، علاوه بر اسپاسم عضلانی شدید و سرماخوردگی شدید و قلنج‌های شدید، حالا آب وان حمامو تا 40 درجه میتونی کنید، 40 درجه گرمیشو 20 دقیقه تو اون دراز بشه، با جوشونده آبیشن ماساژ بده، لمسیاش هم خوب میشه. درست شده همه جا؟
زنجفیل
رو با غذا میخوره، با نهار شامش، یه قاشق مربی خوری سیادونه، یه قاشق مربی خوری پودر زنجفیل میخوره. اگر مواد میخواد بذاره کنار که از هر نوع دخانیاتی و مواد مخدری و قرصهای روان برگردانی بدش بیاد، خیسانده تخم یونجه یا دم کرده تخم یونجه، با همون تخمای یونجه به جای بخوره، اخی چی بهش نگین، اینقدر اوق میزنه، بعد اطرافیا بگن به خاطر همین کوفته زهرا ماریاس که میخوری، عمو جان من تو رو دوست دارم، نخور، مجبوری بخوری که اینقدر اوق بزنی. بعد این شخصه دیگه هیچ نوع مواد دخانی و مواد مخدر و مواد روان برگردان علاقه نداره، همه اینا بدش میاد. چرا؟ چون از بس اوق میزنه درودش میخواد بیاد بالا، حسابش به هم ریزه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، نظیر خانومی که ویار شدیده و ماه دوم سوم حاملگیه، مثلا هیچی تو دلش نمیمونه، هرچی میخوره آق میزنه، گاهی اسیر معده آق میزنه، مریش هم زخم میشه. وقت تو اون حالت مؤمنا خودش به خودش یا دادش در میاد جلو، خاک بر سر من، اگر دیگه من بچه دارشم، غلط بکنم دیگه بچه دارشم. تو اون وقتی که این حالت داره از بس اذیت میشه، چون هفته دو بار باید بره اورژانس سرم غذایی بزن، که نه مادر سوء تغذیه بگیره، نه وزن بچه کم بشه و ماه دوم سوم حاملگی سقط جنین کنه. مثلا عصبانی اینقدر اذیت میشه، خودش خودش رو دریوری میگه. اینه که میگم واقعیت دارن، این الفاظی که گفتم این خوباش، بیمارستانا بریم حرف من میفهم. حالا مؤمنا این تیکه بعدش، این که مثال خوبش بود، حالا مثال بعدش، این شخص معتاده، ما بخوایم دست از اعتیادش برداریم، خیلی ارزون، کمترین هزینه، هی نره دنبال قرص متادون و پشمدون، حتی اطورا چی هم خود اونم اعتیاد آوره که مد شده تو جامعه، عوارض سو هم داره. این دخانیاتیه، پیپ، چپو، قلیون، سیگار، قلیون میوه، یا مثلا مواد مخدره، یا قرصای روان برگردانه، هر روز تو جیره غذاییش بذار، مثلا میگه چای اینا تو جیره غذاییش بذار، دم کرده رازیانه، در دم کرده، استغفرالله، دم کرده تخم یونجه، تخم یونجه، یه قاشق چای خوری میزی تو استکان، خب آبجوش میریزی، بفهم عزیز من بخور، دمنوش میخواستی بفهم، چای میخواستی بفهم، خیلی برات خوبه، برای منم خوبه، اشکال نداره بیا، چون شما عادی حال چیزی نمیشه فلاکت های خونت همجور میمونه، اما این چون معتاده میخوره یک چند دقیقه میگذره اینا، شما برو سر کارا حپوح میکنی محل نده، بعد مثلا یک چند دقیقه گوگزش به تو تا اه چی شده؟ خیلی حالم بده اینا، به خاطر این کوفت و زرماری هست عزیز من، چقدر بگم شهر پر دود مفت، این عقل هم پول بدی هم جون بدی ریت هم خراب کنی، بچه کنم موعظه کردن، هرچی هم میگی راست میگم، دروغ نمیگم، هم تبلیغاتی میخوایی تعادل روانیش برگرد، هم بحث تربیت، هم بحث این که از این مواد هایی بدش بیاد، هم خوراکی میدی که بدتر از این بدش بیاد، هم داری موعظه میکنی، حسابی بنده خدا زیر منگنه است،
آدم عادی بخور بسیش کارش
نیست، هیچی نمیشه، پلاکت ها نمجور میمونن، آفه ازونه، اگر پلاکت های خونت کم باشه شما این تخم یانجه رو با تخم سیادونه بخور، 20-20 پلاکت های خونت میاد بالا، اگر کسی مثلا عوامل انعقادی خونش کمه، حالا ما بحثون تو اعتیاد ها میخوام بگیم این شخص معتاد که از این مواد بدش بیاد با کمترین هزینه تو محیط خونه و خانواده هم هست، از جامعه خانواده هم ترت نشه که افسرده بشه یا مثلا استرس بگیرتش یا هزینه درمان نداشته باشه، خیلی ارزون، اینم مالی. پس درمان درد بدن مصرف این مواد لازم نیست، برای درمان درد بدن دو چیز لازمه، یکی رفتن زیر دوش آب گرم، یکی ماساژ دادن که توضیح دادم، و برای آرام بخشیه و برای آرام بخشیه بدن داروهای شیمیایی آرام بخش لازم نیست، حرف ما هم قبول نداری حرف پروفسور فرجاد رو قبول کن، کتاب خونی اهل مطالعه‌ای کتابش هم نگاه، حرف شیخ هم قبول نکن. حالا برای آرام بخشی بدن دو چیز لازمه، یک مصرف یک لیوان شیر تازه گاو کمچر، یه لیوان شیر بخوای یکم توپ بشی مؤمنا، ضعف هم نگیرت، یکم توش عسل بزن بخور، این بهترین صابونته برای همه متفکرین چی بخورن، بهترین صابونشون یک لیوان شیر عسله. شخص معتاد یادت باشه میخوای آرومش کنی، داد و بیدار و داد و هوا نکشه، بله یه لیوان شیر بهش بده بخور. دوم قبل از غذاش، قبل از شام، قبل از نهارش یک پیاله ماست شیرین کمچرب، ماست شیرین کمچرب قبل از غذا، قبل از نهار شام، این برای آرام بخشی بدن خیلی خوب، گرچه خواباور طبیعی هم هست، خواباور طبیعی هم هست، بفهم نه نه اون چون خواباوره میگن، ولی قبل از شام یادتون باشه، بین قضا بعد قضا نخوری، حالت تهوع میگیرت و ضریب ریفلکست میره بالا، برگشتم قبل قضا، اینقدر باید بخونم مباحثه تموم شه دیگه، شنبه نخونم، خسته شدم از این بحثا. بخون مطلب چهارم، سیگار کشیدن علامت اعتیاد به مواد مخدر نیست، گرچه عاملی برای اعتیاد شدن هست، سیگار علت اصلی سرطان ریه، سیگار کشیدن علت اصلی سرطان ریه مخصوصا قلیون، هر قلیونی که میشه اندازه 10-15 تا سیگاری که همزمان میکشه و باعث سکته قلبی می شود که 20% عامل ایجاد سکته های قلبی عاملش همین چی بوده؟ سیگار و قلیان بوده. اعتیاد در نوجوان و جوان 25 نشانه بالینی و طب تشخیصی دارد، 25 تا چی میگن؟ اگر در یک جوانی 5 تا از این علائم 25 گانه بود، احتمال اعتیادش میدیم. حالا باید بره یک چکاپ کنه پیش متخصص سموم، بحث سموم میکروبی در اسلام و غرب. پس پیش یه متخصص سموم یه چکاپ باید بشه. اگر 5 تا از این علائم 25 گانه ای که میگم اگر در کسی باشن، احتمال معتاد بودنش میره. حالا باید چکاپ کنیم. اعتیاد در نوجوان و جوان 25 نشانه بالینی و تشخیصی دارد. 1. کم حوصله. 2. کم تحرک. تعادل در راه رفتن ندارد. 3. حدقه چشم تغییر میکنه. 4. خمیازه کشیدن و این تکرار میشه. 5. آبریزش از چشم و از بینی، با اینکه حساسیت فصلی هم نداره، با اینکه پیاز هم خورد نکرد، با اینکه توبه نکرد، با اینکه بر مظلومیت کسی گریه نکرد، با اینکه کتک نخورد، همجور علکی دائما چشماش اشک میاد، از بینیش همجور آبریزش داره. این هم شماره 5. 6. شل شدن مردمک چشم. شل شدن مردمک چشم. 7. بیقراری. 8. عرق کردن، عرق کردن های زیاد. 9. اضطراب بی دلیل، یعنی دلهوره بدون دلیل. 10. لرزش های بی دلیل اعضای بدن، از دست، از پا، از چونه، پلک، لب، دست و مانندو پلکاش. 11. دردهای شدید استخوانی. 12. استرس، نگرانی مستمر و خماری. خماره، نه دخوبه، یعنی نه خواب عمیق داره، نه تنظیم خواب داره، نه، بلکه تو بیداری هم تو خماره، خوابش هم نمیاد، چرت میزنه، یعنی میگیم خماری. 13. ترس کاذب. یقد اینجوری پره بابا جون، نه طوفان شد، نه زلزله اومد، نه موشک، این خودکار افتاد. نظیر کسی که ضعف اعصاب خیلی شدید داره، نظیر اون میشه. درست شد مؤمنا؟ ترس کاذب، گاهی از سایه خودش میترسه. عجب، این خودش نمیتونه نگه داره، میتونه با سرباز مثلا که نیروهای واکنش سریع اون بالا انداخته پایین، مثلا 200,000 30,000 این میتونه جنگ تن به تن کنه، یه جنگ پارتیزانی کنه، خودش نمیتونه نگه داره، فوتش کنه میفته زمین، تعادل نداره میفته زمین. خدا لعنت کنه این یهود نجات پرست. به پول اسرائیل، تو اسرائیل تولید میشه بعضی این قرصای روان برگردان که به پول ایران 30,000 تومنه، ولی تو ایران مجانی دست جوونا میدن یا به قیمت 2,000-3,000 تومن. واسه چی پول خرج میکنه اسرائیل؟ چون ضربه خورده از جوانای قدرتمند و سالم محبین اهل بیت، میخواد اینا رو معتاد کنه که خودش نتونه بکشه، توان مبارزه با دشمن نداشته باشه. کارهای دشمن. این علامت چندام شد مؤمنا؟ 13. ترس کاذب. 14. احساس پستی میکنه، احساس نخالگی میکنه. ندیدمت، کجایی؟ که میبینی این خرابه، او خرابه، تو این آشغال دونی، تو اون آشغال دونی. اینا که میگم واقعیت دارم، 4 تا پلاس پاره، 4 تا کارتون پاره. آخه عزیز من، تو خانواده بودی به یه قشنگی بین زن و بچه، جهاز و قالی و همه چی، چی تر زندگی کردن؟ کرم خاکی از تو بیشتر بهتر زندگی میکنه. تو ناموس حلال داشتی، سلام علیک خصوصی مثل بچه آدم بود، حالا میده هرزگی و دریوزگی، دچار ایدز و هپاتیت بی میشه. این معتاد، اینم معتاد. بعد ارضاء جنسی دو تا معتاد میکنن، آمپولای چند بار مصرف شده هم با سلام علیک خصوصی هم میکنن حرکت و برکت. خب عزیز من تو که زن بچه داشتی این آدم زدی چی تا زندگی کردن؟ این خوکای کثیف در خوک دونی تو کثافت خودشون میخلطند. این بدبختی حالا احساس پستی میکنه یا نه؟ وجدانن احساس پستی میگه ما به درد جامعه نمیخوریم، ما به درد زندگی نمیخوریم، الهی مرگم برسه چه به درد میخوریم فلان بشمن. احساس پستی و حقارت میکنه. این چهاردهم. پونزدهم، آقا کوچکترین موعظه شیم که کنی یا کوچکترین سختی اندازه سر سوزن پیش بیادم، پونزدهمی دارم میگم، زود اکوله در میره، زود دخس به یخه میشه، زود زبون شروع میکنه فوشای رکیک دادن حتی ناموسی ها. اینقدر بی حوصله است. گرفتین چی گفتم؟ اینم علامت پونزدهمه، اکوله در میرود، زود عصبانی میشود. شانزدهم، کمخوابی داره، پریشانی در خواب داره، بیخوابی های مکرر داره. هفدهم، تعادل روانی نداره. چی داره؟ از نظر پزشکی روان پریشی داره، روان پریشی داره، اصطلاح روانشناسی بالی. هجدهم، تمرکز فکر نداره، تشویش فکر داره، فکر به هم ریخته، تمرکز فکر نداره، تشویش فکر داره. نوزدهم، اراده سعی ندارد، اراده به موقع ندارد، چون تصمیم به جا و به موقع هم نداره، میشه فاقد اراده صحیح، فاقد اراده صحیح. بیستم، عدم تصمیم گیری به موقع که توضیح دادم. بیست و یکم، افت شدید ضریب هوشی، یعنی آیکیوش کم میشه، با اینکه ژنتیکن و وراثتن آیکیوش مثلا متوسط بود، مثلا ضعیف به خاطر اعتیاد و مصرف مواد مخدر و قرصای روان برگردان، با اینکه بیداره، افت هوشیاری که بمونه که خمودگی و پکری و گیجی و منگی داره، ضریب هوشیش هم میاد پایین. افت شدید ضریب هوشی. بذار واسهتون مثال بزنم، بعد دوست دارین اسباب تحقیق بند چهارم بیمارستان ابن سینا فلکه فردوسی برا نگاه کن. مثلا اسمش هرچیه، داشی، فرسمان اسمش داشی، داشی سلام، اینجوری میکنه ها، یعنی مبتلا به مات و معبود. بعد دوباره اسمش تکرار کنی، داشی، میگه چیه؟ میگه اسمت همینه، اسم خودش یادش نیست، اسم خودش هم رسما فامیل نزدیکش، داداشش میاد دیدنش، میگه من داداشتم، مثلا فلان اسم میگه، مثلا من بهروزم، جمشید، میگه ها، نمیدونه این داداششه. اینه که میگم واقعیت دارم. خب اینجا رو تصاحب کرد چی میگم؟ افت شدید ضریب هوشی، اینقدر کم شد، یعنی از این بچه قنداقی ها که اینجا میکنی دلی دلی یه بشکم واسه میکنی روش برمیده نگاهت میکنه، از این بچه قنداقی پوشکی ها ضریب هوشیش کمتر میشه. تونستین تصور کنید چی میگم؟ برو نگاه کن، عشق درم چقدر آدم اینجوری خنگ میشه.
آقا بیستم ریوالیو،
بله، بیستم عدم تصمیم گیری. بیست و یکم، افت شدید ضریب هوشی. بیست و دوم، احساس پوچی. یادت باشه این 22 با 14 فرق میکنه، در 14 احساس پستی بود، اما 22 احساس پوچی میکنه، حالتاش میشه پوچگرایی یا هیلیسم. گرفتین چیشون؟ لذا بعضیشون دست به خودکشی میزنن، یوسی چی زنده باشم؟ هیچ و پوچ، زندگی برای پوچ، بذار خودم خودم رو مات کنم که میدید دست به خودکشی میزنن. باز باید دستاشو ببندی به تخت که با این چنگالی که قضا میخوره یا چاقویی که میوه پوست میکنه خودش خودش نکشه، مجبوری دستاشو بندی به تخت. اینه که میگم واقعیت دارم. 22 احساس پوچی. 23 اختلال شخصیت. اختلال شخصیت. 24 ضعف عمومی شدید. اختلال شخصیت میدونی چی؟ از نظر بیماری های روانی یه بار میگیم پانیک یعنی ترس کاذب، یه بار میگیم فوبیک یعنی اختلال شخصیت توأم با ترس کاذب. این اختلال شخصیت که توأم با ترس کاذب، ترس کاذبش قبل گفتم. 24 ضعف عمومی شدید. میبینی هر وعده چند پرس قضا میخوره باز نیم ساعت دیگه میگه ضعفم گیره. بلا تشبیه، بلا تشبیه، مسئلش مسئله معاویت ابن ابی سفیان میشه. هر نیم ساعت قضا میخوره. تاریخ شیعه و سنی نگاه کنید همیشون میگن معاویت ابن ابی سفیان به مرض گرسنگی مبتلا بود، هر نیم ساعت قضا میخورد، چند پرس از قضا خوردن خسته میشد، میگفت جمع کنی جمع کنی، نه اینکه سیر بشه، خسته میشد از قضا خوردن. شخص معتاد ممکنه تو یه وعده چند پرس قضا بخوره، از بقیه هم بیشتر قضا بخوره، خب اما نیم ساعت دیگه ضعفش میگیره. چرا؟ چون این مواد دخانی، افیونی و روان برگردان بسیاری از املاح و عناصر و ویتامین های بدنش و اسیدهای آمینه رو در به داغون میکنه، از بدن بیرون میبره. 25 ناتوانی حرکتی. چرا میگم ناتوانی حرکتی؟ لفظا رو دقت کن. چرا میگم ناتوانی حرکتی؟ به خاطر این که تشنج نداره. پارکینسون عدم تعادل در حرکت یا بیماری دار رقص نداره. سرع نداره که یک نوع تشنج خاصه. سنکوب نشده یا قش نکرده. شنبه ایشالله براتون قشنگ این مطلب رو توضیح خواهم داد. لمسی نداره، شبه فلجی ها نداره، فلجی نداره و مانند اینها. کمخونی شدید نداره، افت فشار خون خیلی پایین نداره، افت قند خون شدید نداره. خب بچی چی اینجوری تلا تلا خورد؟ تلا تلا خوردنش به خاطر عدم هوشیاری در بیداری و کاهش ضریب هوشیه، لذا تعادل در حرکت نداره. تلو تلو میخوره، یه حالت خاصی هم داره، اینه بلا تشبیه نردبون متحرکه. اینه. حالا میگوییم وقتی که 5 تا از این علامت های 25 گانه بود، حالا احتمال اعتیاد در این شخص میدین. تهمت هم بهش نمیزنیم، سوء ظن هم بهش نداریم، هر دو حرام گناه کبیره. اینه میبریم پیش یه متخصص سموم یه چکاب کامل بشه که اگر معتاد بود زود نجاتش بدیم، اعتیادش کهنمون نشه، چون بعد درمانش خیلی سخته. امام رضا علیه السلام فرمودن کسی که بخواد دست از اعتیادش برداره به قدری سخته مثل این که بخواد معجزه انجام بده، بلا تشبیه، یعنی اینقدر سخته و زمان بره. ممکنه شما یک شخصی و بدنشو از سموم پاک کنی به مدت 15 روز، ولی علاقه شو به این مواد معتادی و اعتیاد، علاقه شو از 6 ماه تا 2 سال زمان میبره که علاقه شو به مصرف این مواد از بین ببره. دیدی چقدر زمان بره؟ اللهم صل علی محمد.